حالا من یه اشاره‌ای به این جنبه سندش میکنم که درست بشه براتون، توجیه بشه که شیخ چرا کأن سند را پذیرفتن. بعد میریم دلالتشم با هم یکم دقیق میشیم حدیث رو، و بعد احتمالاتی که شیخ در مورد حدیث میده، این سه گامو با هم میریم که انشاءالله کار تمام بشه. در مورد سند روایت دوستان، ببینید خود شیخ تردید و نقل کرد، گفت که گفت که ماروا و ثقت الاسلام فی باب بیع ما لیس عنده، و شیخ فی باب النقد و نسیه عن ابن ابی عمر عن یحیی ابن حجاج عن خالد ابن حجاج او ابن نجیح یا نجیح، نجیح البته درستش، اما حالا احتمال دیگه هم داده. بعضی ها گفتن که خویز روایت سند نداره، شیخ هم خواسته بگه سند نداره. حالا میبینیم شیخ مشکل سندی نداره، بحث دلالی کرده بر رد. بعدن هم برمیاد که شیخ به خاطر دلالتش توقفهایی داره و البته فتواهایی هم داره. اما حالا این تردید این دوتا مال چیه؟ خالد به حجاج او ابن نجی. ببینید دوستان، این روایت هم در تهذیب آمده هم در کافی. در کافی در بعضی از نسخش یحیی ابن حجاج عن ابن نجیح آمده، یحیی ابن حجاج عن ابن نجیح. در تهذیب صریحا یحیی ابن حجاج عن خالد ابن حجاجه، یعنی نه اونی که نقل ابن نجیح کرده با تردید نقل کرده، نه اونی که نقل خالد کرده با تردید نقل کرده. پس خلاف ظاهر عبارت شیخ من دارم میگم. ببینید ظاهر اولیه عبارت شیخ اینه که کأن هر دوی روایتی نقل کردن که نفر آخرش مردده، ظاهر عبارت شیخ. ببینید اما الان با این توضیحی که دارم میدم، یعنی کسی نگاه کنه به محال این دوتا میبینه که هیچ تردیدی نیست، حتی عبارت وسائل هم مهمه تردید نیست. وسائل گفته سند شیخ ها کذا، سند کلینی هم ها کذا، پس تو هیچ کدوم از اسناد تردید نیست جانم. یعنی شیخ سندی داره، الان سند شیخ براتون میخونم. سند شیخ به اینجا که میرسه میگه یحیی ابن حجاج عن خالد ابن حجاج عن ابی عبدالله. سند کافی هم که ابن نجیح توش اومده، گفته یحیی ابن حجاج عن ابن نجیح از آقا امام صادق علیه السلام، نه اینکه یکیشون اینجا گفته خالد او. هیچ کمشو تردید ندارن. حالا ظاهر اینه، اما یه دوره ای به بعد یه ادعی از حدیث شناسا گفتن یه روایت راویش مردده، تردید و اشتراک توش به وجود اومده، این استنباط بوده، نه اینکه از روز اول تو سند خود شیخ با تردید نقلش کرده. ببینید یه بار تردید ما از زمان شیخ هیچ، یه بار میگیم دوتا سنده که بعدن ممکنه یک کسی یک رجالی قوی بیاد تحقیق کنه به این جنبندی برسه حدسن که این واقعا یه روایت بوده، واقعا هم تو سندش تردید هست. چرا اینو دارم میگم؟ خیلی جاها ما روایاتی داریم که یک روایت هم با دو سند نقل شده، با سه سند نقل شده، با چهار سند نقل شده. الان شما وسائل میتونید نگاه کنید، یه روایت چهار تا طریق هست برای روایت. اونجا اگر یه طریقش ضعیف شد دلیل نمیشه روایت باطل بشه. پس آنچه که ظاهر کتب حدیث اینه که این روایت با دو سند نهایتا. اگر فرض کردیم که میخواییم این دو سند رو تبدیل به یک سند کنیم، اون موقع این بحث بیش میاد، پس نکنی یک اشتراک و یا مثلا ابهامی و ایهامی از نساخین بوده، اون موقع این سوال پیش میاد که بعد اون موقع بحث میکنیم که آنچه که مثلا سند اقدم ماه اینه که ابن نجیح باشه یا خالد باشه. خب بگم چند تا طریق هست اینجا که بعد اگر فرض کردیم که واقعا یه روایت با یک سند که توش ابهام و اشتراک هست، بعد اون موقع باید بحث بکنیم اقدم کدومه بعد موقع میگیم اقدم کلینیه، کلینی هم ابن نجیح نقد کرده، پس سند رو میبریم رو ابن نجیح قرار میدیم مثلا. اما اگر فرضم کردیم که نه، تو نسخی هم از کافی داریم که خالد نوشته، تو نسخی هم داریم که ابن نجیح نوشته، معلوم میشه که سند خالد بوده، یه عده از نساخین کافی اشتباهن ابن نجیح نوشتنه، کما اینکه اینم قائل داره. اما ظاهر اینه که اصلا از روز اول کسی اشتراک و تردید نداشته، دوتا سند نقل شده. حالا چه بگیم این ابن نجیح به خاطر اینکه ما اسنادی هم از کافی داریم توش خالد آمده، بگیم این ابن نجیح عرض کنم خدمت شما اشکال بعض از نساخین کافی بوده، یا بگیم نه از روز اول تو کافی ابن نجیح بوده. نهایتا اگه عروض اول تو کافی هم ابن نجیح باشه، ما دو سند داریم، دو تا سند مستقل. خیلی جاها روایت هایی داریم که دو سه تا سند طریق داریم بشون. خب اینجا یه سوال دیگه این پیش میاد، چون شیخ متأخر از کلینی است، شیخ با دو واسطه معمولا از کلینی نقل حدیث میکنه، جایی که میخواد از کلینی نقل کنه. خب این احادیثی نیست که سند شیخ هم از سند کلینی میگذره، چون کم نیستن روایاتی تو تهذیب تو استبصار که شیخ از کلینی نقل حدیث کرده. خب مثلا عمده روایاتی که شیخ از علی ابن ابراهیم نقل میکنه از کانال کلینی میگذره، تقریبا اینطوری، چون تفسیر علی ابن ابراهیم با یک واسطه دستش کلینی بوده یا مستقیم، بعد شیخ با یک یا دو واسطه از کلینی از علی ابن ابراهیم نقل کرده. جواب اینه که نه، این اینطوری هم نیست. شیخ درسته که یه سری روایاتو از کانال شیخ الحدیث سابق یعنی کلینی یا حتی صدوق نقل میکنه، اما خودش هم اسناد مستقله به صاحبان اصول داره و اینا رو تو مشیخه تهذیب هم آورده. این اتفاقا این روایت رو شیخ از اصل حسین ابن سعید اهوازی نقل کرده، سند شیخ هم به حسین ابن سعید معتبر، معتبره، هیچ مشکلی هم توش نیست. پس این باز مؤید کردیم که کانال نقل حدیث شیخ هیچ اشتراکی با کانال نقل حدیث کلینی نداره، لذا حتی لو سلمنا که کلینی از روز اول حدیث رو از ابن نجیح نقل کرده، شیخ از اون نقل نکرده. شیخ یه کانال حدیث داره که حالا من سند حدیث شیخ رو بخونم براتون، ببینید روایت تو وسائل باب 8 از ابواب احکام و عقود حدیث 4 اومده، تو تهذیب اومده، توی کافی هم که هست، شماره حدیث هم 2314 تو وسائل اگه کسی بخواد پیداش کنه. طریق کلینی اینه، کلینی عن علی ابن ابراهیم صاحب تفسیر که معتبر و ثقه از اجلاء اصحاب، عن ابیه ابراهیم ابن هاشم، من پارسال بحث کردم در مورد ابراهیم ابن هاشم براتون که ابراهیم ابن هاشم در موردش توثیق لفظی نیومده، میگن ثقتو، اما مدح آمده. کسانی که تو علم حدیث تعبد به قول رجالی دارن و ثقت اونها رو میخوان، مجبورن بگن که چون ابراهیم ابن هاشم توثیق نداره اما مدح داره، روایته اگر دیگران هم بهش عمل کردن حسن است، قابل عمله. اما خب حق اینه طبعا لاستادنا و طبعا للاساتید برسد به محقق بروجردی رضوان الله علیه. تو عالم حدیث یه کسانی داشتیم که انقدر بزرگ بودن کلمه ثقتون زشت بوده در موردشون گفته بشه، مثل اینکه مثلا الان شما مرحوم آیت الله رضوان بهجت رضوان الله علیه اسمش رو بگید ثقه است، این مثلا جسارته. او اینطور بوده تو زمان خودش، از اصحاب آقا امام جواد، آقا امام هادی، آقا امام حسن عسکری یا آقا امام رضا هم بوده و از بزرگان هم بوده، از فقها قم بوده، خیلی بزرگ بوده، اصلا کسی این تعبیر رو در موردش به کار نمی برده. اون مدح مال اینه، مدحشه که این فقیه الامه ای بوده، اما جسارته که کسی بگه ثقتو جانه. در مورد زراره هم بعدن هم همین حرفا رو میزنیم، خواهیم زد ان شاء الله. در مورد زراره هم خواهیم زد. در مورد زراره از اصحاب اجماعه. نه جمله بود قد در مورد زراره اومده که از اصحاب اجماع، اصحاب از فقها اصحابه، فقیه و صاحب اصلی. بعدن ما بهش میگیم ثقتون. این ثقتون مال ماهاست و الا در مورد اونها هم اینطور اومده که اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یصح عن هؤلاء سته، اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یصح عن هؤلاء، هر چی اینا بگن درسته. حالا بعدا میگیم این تصحیح ما یصح که قاعده اصحاب اجماع چند جور قابل معناه، اگه کسی به این قرائنی که دارم میگم نگاه کنه میفهمه یعنی چی، تردید نداره. رجال این تردید کردن تصحیح ما یصح یعنی چی؟ بابا اینا نه فقیه الامه بودن، از اصحاب اجماع بودن، تصحیح مایسه یعنی اینا مستن میدونن چی دارن میگن. یعنی وقتی زراره یه چیزی نسبت داد به هر معصومی تو بگو حجت، دیگه سند نخواه. نه تصحیح مایسه یعنی زراره هر کسی نقل کرد او ثقه است، که چند جور احتمال است. حالا علی ابن ابراهیم عن ابیه، مشکل نداره گفتم، عن ابن ابی عمیر، ابن ابی عمیر از اصحاب اجماع از اجلاء، عن یحیی ابن حجاج که این هم توثیق شده، هم نجاشی توثیق کرده، هم شیخ توثیق کرده، هم تو خلاصة الاقوال هم آمده. انیح ابن نجیح قال قلتو کذا، این سند کی؟ کلینی. سند شیخ اینه، محمد ابن حسن شیخ رضوان الله به اسناده الی حسین ابن سعید. شیخ تو مشیخه سند خودشو تا صاحبان اصول میاره، تو متن تا به اسناد تا اصل میبرتش به اسنادی الی حسین ابن سعید. ما سه تا اهوازی داشتیم که اینا مرکز نشر حدیث بودن تو طبقه خودشون، به ما بعد حسین ابن سعید و حسن ابن سعید و علی ابن مهزیار اهوازی، سه تا هم اهوازی، این سه تا جزو اکابر حدیث بودن، اصولشون هم اصول مهم و معتبریه. شیخ اینجا سندشو مستقل تا حسین ابن سعید برده، اصلا کاری به کلینی و علی ابن ابراهیم نداره. عن ابن ابی عمیر اصول اربعمه، عن ابن ابی عمیر، عن یحیی ابن حجاج، عن خالد ابن حجاج قال قلتو کذا. پس سند شیخ با سند کلینی دوتاست. دوستان بله کسی یکم دقت کنه شاید به خاطر وسائط و به خاطر نصوص کلماتی که در روایت آمده احتمال قوی بده که ای دوتا یکی هم، کما اینکه احتمال داده شده، احتمال بده که اون ابن نجیح یا خالد مردده کما اینکه داده شده، احتمال بده که بریم کلینی رو نسخ اولیه و اقدم کافی رو بررسی کنیم ببینیم توش ابن نجی آمده یا خالد، رفتن دیدن تو نسخ اولیه هم چی اومده؟ خالد آمده نه ابن نجی. ابن نجی بعد از یه دوره که نسخه برداری می شده اضافه شده. اما من میگم الان سلم نه، کسی به اینا با این احتمالات براش مورس اطمینان بشه بشه، اگه نشه ما این دو تا سرت ما به خاطر یه سری قرائن حق نداریم دست از لفظ صریحمون برداریم. و کیفکان این دو سندی که خوندم شیخ چون در هم ادغامشون کرده گفته خالد او، این او تو اسناد حدیثی ما نیست که اشتراک و تردید درست کنه، این او تجمیعه که شیخ بین دو تا سند انجام داده. حالا که به اینجا رسید بحث سر اینه، چی؟ خب ابن ابی عمر، یحیی ابن خالد و بعد هم خالد ابن یحیی ابن حجاج، بعد هم خالد ابن حجاج تو نقل شیخ، تو نقل کلینی یحیی ابن حجاج، عن ابن نجیح. گفتم اگه یه قرائن همین الان گفتم اگه یه قرائن کسی رو به وثوق برسونه بره تحقیق کنه و الا اگه نرسونه ما خیلی راحت باید با دو تا سند کار کنیم، دو تا سندن دو تا عبارتن. میدونم برای همین دارم میگم ای او اونا نیست، ای او از اونا نیست، اونایی نیست که از حد از محدثین نقل شده، ای او شیخ تجمیع سند کرده، نه بالا گفته که رواه و ثقه الاسلام و رواه و شیخ، پایینم گفته یا اینه یا اونه، این یا اینو یا اون لف و نشو مرتب از او بالاه. شیخ انصاریه، نه در عبارت او دو بزرگوار. پس آقا فتحصل این اشتراکه اونجا نیست. بله میشه حدس اشتراک زد، حدس وحدت روایت زد به خاطر تجمیعه سری قرائن، کما که خیلی ها گفتن، اما لو خلیه و طبعه این نیست، یه حدسه. ممکنه یه حدس برای کسی به نتیجه برسه، برای کسی نرسه. خب حالا علافه بعد اینو ول کنیم فعلا، من حالا نمیخوام خود درس خارج یه حدیث رو بررسی کنیم با جمعی اقوال، میخوام برسیم به اینکه شیخ چجوری میتونه این روایت معتبر بدونه، یه طریق صاف برای معتبر دونستنش. خب حالا اگه اینطور شد وارد گام بعد میشیم، یکی از این اسناد درست بشه کفایت میکنه برای ما، یکی از این اسناد درست بشه کفایت میکنه. باز میگم اگر کسی تمسک کرد به حرف اون محققین رجال که ما رفتیم و دیدیم تو نسخ اولیه کافی اصلا ابن نجیح وجود نداره، خود یه قضیه میشه یه سند. حالا اگه کسی تمسک کرد به این دو سند، بعد میم وارد گام بعد میشیم. تو گام بعد دو جور حرف زده شده دوباره در مورد حدیث. یه جور حرفو آقای مروجینا زدن، میتونید ببینید ازشون اجمالا، اونا گفتن سند کافی معتبر نیست اما سند شیخ طوسی معتبر. یعنی سندی که توش خالد ابن حجاج معتبره، سندی که توش ابن نجیحه معتبر نیست. چرا سند ابن نجیح معتبر شد؟ ابن نجیح مجهوله، نه مهمل ها، مجهول. مهمل اسمش میاد تو کتب حدیث، توثیق نمیشه. مجهول اصلا اسمش تو کتب میگم حدیث، کتب رجال، مجهول اصلا نیستش، اسمش تو کتب رجال تو جوامع رجالی اولیه ما نیست، یعنی نمیشناسنش. یعنی نه شیخ تو فهرست آورده، نه نجاشی آورده، نه شیخ تو اختیار و معرفت رجال کشی آورده، نه تو محاسن برقی اومده، توی جا نیومده. توثیقش کار نمیکنه، اسمش بیاد تو طبقات. یه عده اینطوری اینا ما به اینها میگیم مجهول، اصطلاح علم حدیث بهش میگن مجهول. مهمل اونیه که اسمش تو کتب مثلا برقی تو اصحاب آقای امام صادق اسم اینم شمرده، اما در مورد این توثیقی نیومده برا ما، این شو مهمل. گفتن تری ابن نجیح مجهوله. حالا من میگم شما تحقیق کنید، اون موقع کامپیوتر نبوده، شما تحقیق شاید تو متاوی کلمات شیخ تو فهرست و اینا یه ابن نجیحی پیدا بشه. حالا یا مهمل یا مجهول، بالاخره توثیق نشده. توثیق نشه روایت مشکل پیدا میکنه، درست شد؟ اما سندی که شیخ طوسی تا خالد بن حجاج گفته، اون سند معتبره و روایت صحیحه. این کلام کسانی مثل آقای مروج. اما اگه برید جانم حالا به آخرش به شیخ میرسم، بذار اول حرفو تمام بکنم، حالا این اصلا مستقل ببینید شما، بعد میرسم به حرف شیخ میرسم. حالا دوباره یه چیز اولش گفتم دوباره هم میگمش، میرسم حالا. اصحاب اجماع، اصحاب اجماع. حالا جانم حالا استفاده باره یکم بگم حالا ببینید چی میمونه. اینم حرف این آقایون، گفتم پس بالاخره سند آقای شیخ طوسی معتبره، برای باید معتبر، مشکل نداری. آقای مرحوم آقای تبریزی رضوان الله ارشاد رو ببینید، ارشاد گفته روایت به کلاس سنده توثیق نشده، روایت ضعیفه به کلاس سنده. خب حالا پس ما با سند کافی کار نداریم، بلش کن، مجمعان علیه که سند معتبر نیست که از علی ابن ابراهیم بود، اما با سند شیخ که از حسین ابن سعید اومد به خالد ابن حجاج رسید، مشکل چیه؟ که یکی میگه معتبر، یکی میگه معتبر نیست. دعوا تو خالد ابن حجاج نفر آخره. دوباره ما عدس ابن نجیح نجاتش دادیم، اما حالا مرحوم آقای تبریزی میگه خودش خالد هم مشکل داره، قابل توصیق نیست. خب گیر کار کجاست دوستان؟ گیر کار اینجاست، عنایت کنید، گیر کار اینجاست که در روایت، در عبارتی که شیخ عرض کنم خدمت شما در کتاب رجالش، در کتاب رجال اسم خالد رو آورده اما توثیق نکرده، اسم رو گفته رد شد. شیخ توسی در رجال اسم خالد رو آورده و رد شد. خالد هم خب دیگه با همین طبقه معلوم جز اصحاب آقای امام صادقه. یعنی برید تو رجال شیخ، تو اصحاب آقای امام صادق، اونی که اولش خالد نگاه کنید، خالد ابن حجاج، شیخ فقط اسمش رو ذکر کرده، توثیق نکرده. یعنی چی؟ یعنی مهمله. خب این میتونه یکی از وجوه تمسک مرحوم تبریزی باشه که این روایت غیره. برقی هم در اصحاب آقای امام صادق او رو ذکر کرده اما توثیق نکرده، رجال برقی. اینم دو. خب و این دوتا به رفع آقای تبریزی. آقای مروج چی دید اینجا که گفت ثقه است؟ مرحوم نجاشی در کتاب رجالش ذیل اسم یحیی بن حجاج، نه خالد، گفته یحیی بن حجاج تعبیر اینطوری کرده، گفته که یحیی بن حجاج بغدادی ثقتون و اخوه خالدون. خب آقای حدت طالب میگه خب گفته و اخوه خالد، یعنی اخوه خالدون ایزن ثقتون. خب اینجا دوران بین عدم، بین سکوت شیخه با تصریح به وساقتی که نجاشی داره. خب ما با تصریح به وساقت دیگه مشکلی نداریم. واقعیت قضیه اینه اگه ما بودیم و این فقط همین که الان گفتم، اینم معید آقای تبریزی. ببینید چون شیخ تصریح به وساقت نجاشی گفت که عبارتش من اینجا پیداش کنم، ایتو گفته یحیی بن خالد البغدادی ثقتون و اخوه خالد. خب این و اخوه خالد ممکن نسب شناسی او باشه، ربطی به مسئله وساقت و عدم وساقت نه، به این که نمیگن تصریح به وساقت. من گفته و اخوه ثقتون، که بعد شما بگید تصریح به وساقت از مرحوم نجاشی و سکوت از مرحوم شیخ تصریح مقدم، یا اصلا بگیم او تضعیف کرده ای تصریح کرده، توثیق نجاشی مقدمه بر تضعیف شیخ مثلا، یا از این حرفا. خب اصلا نگفته، گفته و اخوه خالد. خب اخوه خالد به تنهایی جمله شما ازش چی میفهمید؟ یعنی عطف به حکم سابقه یا عطف به موضوع حکم سابقه؟ گفته یحیی بن حجاج بغدادی ثقتون و اخوه خالد. خب واقعا الان یه جور یکی از کتاب رجاله داره شناسنامه افراد میگه، بعدش هم بگه یحیی بن حجاج بغدادی ثقه، این برادر خالده یا خالد برادرشه، میتونه اینطور باشه، میتونه هم این معنا باشه که نه این خالد هم مثل او ثقه است. پس ما باشیم با این توضیحات، آقای مروج با این گفته که ثقه است پس روایت معتبره، آقای تبریزی هم گفته که نه واقعا با عبارات رجالی این توثیق برای خالد به دست نمیاد. جانم بگو آقای ابراهیم. نه اصلا اسمشو نیورده، در ضمن یحیی اسم خالد رو گفت و اخوه خالد. بله خیلی جا هست تو عبارات شیخ هم هست، معمولا جاهایی که چند تا مثلا ایه خانواده است ذکر میکنن همه رو، طبیعی چیز عجیبی نیست. خب آقا پا حالا که اینطور شد ما نشد، یعنی عملا این روایت ما اگه بتونیم این خالد ابن حجاج نجات بدیم روایت توصیح میشه، نتونیم نجات بدیم روایت توصیح میشه. واقعیت قضیه دوستان اینه که با سبک شیخ تو تراکم زنون میشه این روایت درست بشه، هم تراکم زنون رجالشو درست میکنه هم اصلشو درست میکنه هر دوش. از جهت اصلش اصلا فصل و سند ول کنید مرسله هم باشه ولش کنید، روایت مفتابه هاست جانه؟ بله روایت مفتابه هاست، از زبان از زمان ابن عقیل و ابن جنید روایت مورد فتوا بوده الا یومنا، اما تو ابواب مختلفه، اما اصلش. حالا چرا اینقدر ما حساسیم سر این روایت دوستان؟ گفتم جلسه قبل تعطیل شد، یه جلسه قبلترش من گفتم این تعبیر انما یحرم الکلام و یحلل الکلام که خیلی تعبیر گنده و پروپیمونیه، تو هیچ روایتی نداریم الا این روایت. موردیشو داریم گفتم مثل انما الطلاق، اما کلیش برای کل فقه نداریم جزئی، لذا خیلی میارزه که این روایت درست بشه برامون، خیلی فایده برامون داره. لذا هم شیخی که دعوش این نبوده که یه روایت کامل نقل کنه و بررسی کنه و اشاره به سندش کنه، همه خوندید دیگه، اینجا نقل کرده رواه فلانی و فلانی در ای باب و در او باب ایطور رفته، یه اشاره به او به خاطر مهم بودن این روایت هست. خب این روایت مفتابه هاست، گفتن از زمان ابن عقیل و ابن جنید این روایت مورد فتوا. میدونید ابن عقیل و ابن جنید دیگه اقدم از همه، که حتی ما کتبشون رو نداریم الان. ما میدونید فتاوای ابن عقیل و ابن جنید رو شیخ علامه هلی تو مختلف نقل کرده، ما از ضمن مختلفه که میفهمیم نظر اونا چی بوده. علامه تو مختلف جاهای مختلفی از عبارت ای بزرگواران با دلیل انما یحرم الکلام و یحلل الکلام نقل کرده، گفته او اینو گفته چون کتابش بوده پیش علامه. خب پس روایت تو همون اعصار اولیه مورد عنایت بوده، بعدش هم مورد عنایت بوده، به قدری مورد عنایت بوده که الان نگاه کنید یکی از کتابای مهم قواعد فقهیه عناوینه، العناوین الفقهیه مال مرحوم عمیز عبدالفتاح مراغی رضوان الله علیه، خیلی از شاگردان بزرگ مرحوم بحرالعلوم بوده. او میگه که در مورد روایت که میرسیم عبارت چه نوشتم براتون بخونمش، روایت خلاصه توصیق میکنه، ننوشتم اینجا. اون میگه که یه تعبیری تو داره که المناقشت و سندن مدفوعتون بالانجبار، قابل مناقشه نیست، چنده او هم ذهنش اینه که سندها قابل اصلاح نیستن مثل آی تبریزی، لکن انجبار داره. حالا مرحوم آی تبریزی ممکنه تو نظام فکریش با محقق خویی باشه شهرت رو ترتیب اثر نده، اما اینهایی که شاگردان بحرالعلوم و مرحوم صاحب جواهر و شیخ و اینا میرزا و اینا، اینا همه شهرت رو نافذ میدونن و انجبار برن. پس روایت قابل درست شدن، یعنی بریم تو متاوی کلمات مستند و شیعه محقق نراقی، او دوباره همین رو میگه، میگه کس صحیح، تعبیر مستند این مستند محقق نه و خیلی
های دیگه.
حالا میگم جناب ملا محمد تقی مجلسی هم، ملا محمد تقی مجلسی هم تو شرح تو روضة المتقین شرح من لا یحضر اونجا میگه فل حسن کس صحیح. دوستان این تعبیر ملا محمد تقی مجلسی به درد سند کافی هم میخوره، چون حسن رو به خاطر عنایت ابراهیم ابن هاشم میگه، مولا محمد تقی مجلسی ابراهیم ابن هاشم رو ثقه نمیدونه، لذا حتی حدیث رفع هم که نقل میکنه میگه حسن است، چون ابراهیم ابن هاشم تو سندشه. این نشون میده که مرحوم مجلسی مشکلش با کی بوده توی حدیث؟ با ابراهیم ابن هاشم، نه با خالد یا ابن نجیح. پس اولا ابن نجیح ندیده تو سند کافی، چی دیده؟ خالد دیده. ثانیاً خالد ثقه میدونسته، مشکلش ابراهیم ابن هاشم گفته سه حسنه. اینم تا اینجا. خب اما بریم سراغ خود خالد. دوستان همون عبارت نجاشی رو اگر کسی نگاه بکنه، نجاشی عبارتش ادامه داره. نجاشی گفته که یحیی ابن حجاج بغدادی ثقتون و اخوه خالدون بعد سند خودش رو به اصل خالد نقل کرده. سند سماع به اصل خالد. خب اینم یه نکته. معمولا دعب نجاشی و کشی و مثلا حالا خود و کشی، حتی که شیخ تو اخیار معرفت رجال نقل کرده، وقتی میخوان با صاحبان و اصول کار کنن نمیگن ثقه است. برید این تعبیر لهو کتابون رواه فلانی از فلانی از فلانی از فلانی عنه، یا میگه سمعته عن فلانی و فلانی از فلانی از فلانی از فلانی تا او. این تعبیر قائم مقام توثیقه برای اونا، چون صاحبان اصول ولو در درجه یک فقاهت مثل زراره و اینا نبودن تو اون عصر از اعصار ائمه معصوم صلوات الله، اما جزء اکابر فقها همون دوره بودن، ولو در حد زراره نبودن. ما الان تو قم 7 مرجع تقلید داریم، 8 مرجع تقلید داریم، 3 تا مرجع تقلید داریم، 10 تا مرجع تقلید داریم، یه عده زیادی هم آیات داریم که اینها رساله ندارن اما ممکنه کم از اونها هم نباشن. صاحبان اصول اینطوری هم جانم اونها نه، اونها نه جمع آوری بودن، شغلشون رشته اصلیشون وقت مستوعبشون سر سماع حدیث بوده، تو مکتب حدیث بودنه، لذا مراقب ضبط هم بودنه. لذا ما نداریم یه حکیم باشی که ثقه هم هست از حضرت هم روایت نقل کرده اما او صاحب اصل باشه، نداریم. اصول رو بزرگان حدیث و بزرگان فقه جمع کردنه که در زمان خود ائمه هم بودن، ام سماعن هم نقل کردنه. این اونا اصلا شغلشون طلبگی بوده، مثل خود ما بوده، ایکاره بودنه. برای اونا وقتی کسی میگه لهو کتابون که سمعته من فلانی و فلانی و فلانی و فلانی تا برسه بهش، این همون توثیقه است. سماعی یاد تو بیل اطلاعاتی که بهتون داده، این همون توثیقه است. مرحوم نجاشی هم اینجا اینطوری گفته، گفته ای که یحیی ابن حجاج بغدادی ثقتون، دارید رجال؟ اگه دارید برام بیاریدش. من نوشتم نجاشی باب یا صفحه 445، گفته یحیی ابن خالد بغدادی ثقتون و اخوه خالدون، بعد رفته تا سند کتابش باب یا صفحه 445 خود رجال نجاشی. او به این طریق گفته باشه، یعنی این سیر رسیدن به اصلش قائم مقام کلمه ثقتونه. بله از خود تعبیر فقط یحیی ابن حجاج بغدادی ثقتون و اخو خالد که آقای مروج گفت نمیشه ای استفاده کرد. ببین 1204 شماره چیزشه تو کتاب ها عدد مهمه دیگه، ممکنه چاپا مختلف باشه جا به جا بشه، اما این عدد ها چون از همه اول هست، یحیی ابن حجاج کرخی، بله یحیی ابن حجاج کرخی بغدادی ثقتون و اخوه خالد، روا عن ابی عبدالله علیه السلام لهو کتابون، اخبرنا احمد ابن علی قال حدثنا ابو القاسم حسن ابن عثمان ابن علی ابن حسن ابن محمد البغدادی السباک و ابو بک فلان سیرو گفته تا محمد ابن سلیمان قال حدثنا یحیی ابن الحجاج به کتابهی، این تیکه آخرم نشون میده. ممکن کسی انقل کنه بگن اگر خالد اقدر مهم بوده که خودش صاحب کتابه، چرا در ضمن اسم یحیی آوری داره میگه، میگه منم چرا از ذیل اسم یحیی آوردمش، چون سند من از یحیی که به خالد میرسه، من انصمائم سند دارم تا خالد. کی اینو گفته؟ مرحوم نجاشی. این بابای توثیقه، نه توثیق معمولی. توثیق آسونم نیست، چون توثیقای آسون میشه توثیق حدسی باشه. یه دبنه شالا علم رجال میخونید میگیم آقا کی گفته که توثیقایی که شیخ طوسی حدس زده برا ما حجته؟ شیخ 460 بوده، حالا نجاشی 440 چند بوده، او کسی که شیخ داره توثیقش میکنه تو 170 بوده، شیخ تا او 200 سال 300 سال فاصله، چجوری توثیقش کرده؟ توثیقای ان حسن حجت نیست. بعضی اشکال دارن به علم رجال، اما اینی که داره انسماعن میره تا به او میرسه، این دیگه توثیق ان حسن میشه؟ تو کلمه ثقتون بگیم معلوم نیست ان حسن یا ان حدس قریبه به حس به خاطر طریق سما، اما دیگه تو اینی که طریقش سما به ایشه کسی نمیگه. لذا واقعا عبارت نجاشی، نه جملش، اخوه و خالد به تنهایی فایده نداره، اما لهو کتابون روا نسبت میده، میگه روا نبی عبدالله، لهو کتابون اخبرنا، به این کتاب طبقش میاره، از کانال یحیی هم میرسه به خالد، این معتبره. اضافه کنیم به این ماجرا، اضافه کنیم به این ماجرا، من یه بررسی کردم بر بعضی از روایات، عبدالله ابن مسکان مستقیم از خالد نقل حدیث کرده. عبدالله مسکان جزو اصحاب اجماعه، ببخشید، عبدالله ابن مسکان جزء اصحاب اجماعه. اگه عبدالله ابن مسکان نقل حدیث کرده باشه، با هر تفسیری از قاعده اصحاب اجماع، اقلش اینه که بشه استاد، بشه شیخ بلا واسطه رو توثیق کرد. اگه عبدالله ابن مسکان نقل حدیث کرده باشه از خالد، خالد توثیق میشه. حالا چه بگیم عبدالله ابن مسکان که نقل حدیث کنه کذا و کذا، چه بگیم ابن ابی عمیر با دو واسطه داره به خالد میرسه. لذا بنابر بعضی از تفاسیر قاعده اصحاب اجماع توثیق خالد هم میکنه، اما بنابر بعضی از تفاسیر اصحاب اجماع دیگه توثیق خالد نه. اما عبدالله ابن مسکان مستقیم از خود خالد ابن حجاج نقل حدیث کرده، اینم یک. دو، خالد ابن حجاج 3 تا 4 تا شاگرد اصلی داشته، یکیش خود یحیی ابن حجاج برادرش بوده، یکی محمد ابن حکیم بوده، یک دو سه نفر، 3-4 نفر. اون 3-4 نفر هم صفوان ابن یحیی ازشون خیلی نقل حدیث کرده، هم ابن ابی عمر ازشون خیلی نقل حدیث کرده. یعنی اصحاب اجماع طبقه بعد ما شاگردان ای گرفتن، یعنی تلقی به قبول کردن روایات خالد رو. از مجموع ای قرائن وقتی نگاه میکنیم، روضة المتقین میگه حسن کالصحیح، که حتی سند کافی هم درست کرده. ایور میبینیم جبر سندی داره، جبر فتوایی داره، روایت قابل استفاده بوده، خالد بن حجر صاحب اصله، اینجور عبارات درش داریم، ظاهرن روایت مجموع قرائن دلالت میکنه این روایت قابل فتواه و نمیشه ازش گذشت.